عليهما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. تبريك ولادت وسعادت فاطمه زهراء صدیقه شهیده رازی مرزیه را به همه عزیزان امام زمان و مرجع اعظم و کلیه کسانی که در جهت ارتقای وضعیت فرهنگی کشور و جامعه اسلامی و رسیدن به مراتب کمال تلاش میکنند و مجاهدت میکنند، این روز رو تبریک تقدیم میکنیم. امیدواریم که بتونیم از فیوزات و برکات این گلواژه آفرینش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در بعضی روایات که اصلا جهان به خاطر او یا به هدف یک چنین گلواژه‌ای آفریده شده، که این معنا برای خیلی ها شاید سخت باشه فهمش، ولی سعی میکنیم در این بحث نظام جامعه خانواده به یک پاسخ علمی و قابل دفاع و قابل فهم برسیم انشاءالله. خب بحث ما به اینجا رسید که ما دو تا گم شده داریم که اینا خیلی مهمن توی بحث نظام خانواده، یکی نظریه تربیتی، یکی نظام تربیتی. آیاتی که میخواهیم در اینجا به کار بگیریم آیاتی که همیشه اونها را میخوانیم و راحت از اونها ما رد میشیم، که در این آیات بسیار بلیغ و فصیح و کوتاه از لحاظ حجم اما بسیار پرمغز و پرمایه، ما دو تا سوال داریم همیشه، دو تا سوال اصلی: چرا و چگونه تربیت، چرا یا تربیت مطلوب چرا، و این تربیت مطلوب چگونه محقق میشه. قرآن به این دو سوال جواب داده. البته یه سوال دیگه هم داریم مفهومیه که تربیت یعنی چی، که عرض کردیم قرآن کلمه تربیت رو به کار نبرده، ولی یک کلمه شاید عمیقتر و دقیقتر از تربیت به کار برده و اون تزکیه است، و در جهت بیان فلسفه این تربیت و تزکیه فرموده قد افلح من تزکا، رستگاری در گروه تزکیه است، کسی که خود را تزکیه کند، که اینجا حالا بحث زیادی میشه راجع به همین قد افلح من تزکا، میشه یک کتاب نوشت که نظریه تربیتی اسلام در این جمله خلاصه شده، که انسان خودش را باید تزکیه کند تا به رستگاری برسد، که این با سنت‌های الهی که اشاره کردیم در جلسات پیش که ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. با این اصول علمی، با این سنت‌های الهی که در وجود انسان نهادینه شده و در نظام آفرینش دیده شده، با این سازگاره. لذا فرمود که من تزکا، کسی رستگار می شود که خود را تزکیه کرده باشد. اما چطور؟ این برنامه می خواد. برنامه تزکیه را هم قرآن به شیوه‌های مختلف بیان کرده، یعنی به یک اجمال، بعد بیاد یک طرح میگیم باز کمی فراتر از اجمال، یعنی خود طرح‌های تزکیه را قرآن به طور پلکانی بیان کرده. ساده ترین و عبارتی که در قرآن من پیدا کردم برای این چگونه تربیت باید انجام بگیره، قرآن در یا در دو جمله این را خلاصه کرده، فرمود و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این تزکیه که قرآن میگوید از مسیر عبادت خدا تحقق پذیره و این کوتاه‌ترین راهی است که انسان را به اون کمال مطلوب و اون فلاح و رستگاری میرسونه. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا عبادت کنید، این صراط مستقیم شماست برای رسیدن به اون قله کمال. خود همین رو هم قرآن راجع به بحث عبادت و عبودیت خیلی قلم فرسایی کرده به یک معنا، ولی همه ابعادش را بیان کرده. عبودیت یعنی چی؟ عبادت یعنی چی؟ و این چه کار میکنه؟ مکانیزم این عبادت در ایجاد اون رشد مطلوب و تزکیه مطلوب چیه و چطوریست؟ خب راجع به این بحث عبادت چند آیه هم قبلا اشاره کردیم که اینجا هم جا داره اینها رو ما بگیم که انحرافاتی که در اون برنامه فرهنگی ما در زندگی داره به وجود میاد و به وجود آمده، اینها رو قرآن تبیین کرده. اونجایی که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصلا این که ما میگیم عبادت صراط مستقیم تکامل انسانه، باید بفهمید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصلا یگانه هدف آفرینش اینه، یگانه هدف آفرینش رسیدن این انسان به صراط عبودیت. و فعل هم آورده اینجا، استفاده از فعل، انا عبودونی امره، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این هم فعل، یعنی عبادت یک کاریست پیوسته مستمر فراگیر. چرا فراگیر میگیم؟ این فراگیری خیلی مهمه، به لحاظ اینکه گفتیم اگر انسان را ما دو شخصیتی فرض کنیم، انسان را دو بعدی فرض کنیم، یک بعد عبادت، یک بعد گریز از عبادت یا دور شدن از عبادت، این امکان نداره. این انسانی که دو شخصیتی باشه، شبیه تشبیه کردیم، میشه شبیه عبادتی که مسیحی ها در روزهای یک شنبه میرن در کلیسا، تا که در کلیسا هستن اونجا با خدا هستن، از کلیسا آمدن بیرون دیگه کاری به خدا ندارن. خب این انسان هر چی توی این چند ساعت کلیسا اندوخته و میخواد درو کنه، همه رو بعدا نابود میکنه. چرا؟ چون اومده فاصله گرفته از آنچه که برای خودش کاشته. این امکان نداره در یک برنامه قرآنی جامع که میفرمایید الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون را من برای شما کامل کردم. دینی که گفته لکم دینکم ولی دین، دین ها متفاوته، هر دینی یه برنامه زندگی میده. برنامه زندگی که من به شما میدم کامل دادم. کامل دادن برنامه زندگی یعنی هیچ خلأی در زندگی روزمره من انسان، منی که میخوام به کمال برسم، یافت نمیشه. به تعبیر امام صادق علیه السلام در اون حدیث عنوان بصری که فرمود در اون بحث پایین ترین درجات تقوا، فرموده سه تا رکن داره، یکی از ارکانش اینه که اصلا این انسانی که بنده خداست هیچ وقت فراغتی نداره، تمامه و جمله تو اشتغاله فیما امره الله به و نهاه عن، خدا آن تمام اوامر و نواهیش را که حساب کنید جای خالی نمیمونه در زندگی انسان. یعنی سبک زندگی الهی که در عبادت خدا معنا شده، این سبک زندگی همه ابعاد وجودی انسان را پر میکنه و عبادت در همه این ابعاد، لحاظ فکری، در اندیشه، در اعتقاد، در عواطف، در رفتارها، زندگی فردی، زندگی اجتماعی، در همه سطوح این انسان مشغول اون اطاعت و بندگی خداست. که از اینجا حاشیه زدیم به طرح تقسیم فقهمون به 4 بخش عبادات، عقود، ایقاعات، احکام، از اینجا یه حاشیه زدیم، گفتیم این یکی از آسیب‌های این تقسیم این است که ما در نظام آموزشی حوزه و همینطور بعد در نظام فرهنگیمون اختلال به وجود میاره. این نوع از طبقه بندی، اینطور از طبقه بندی درس های، یعنی بحث های علمی یا بحث های فقهی، این که عبادات جدا، عقود ایقاعات جدا، اینا رو از هم جدا کردن، این یک اشتباه فاحشی میتونه باشه. این اشتباه را نباید ما بذاریم ادامه پیدا کنه. قرآن اصلا این مسیر را طی نکرده. قرآن آمده همه رفتارهای ما را، همه قوانین رفتاری را در زیر چتر اون عبادت خدا دیده، و لذا وقتی فرمود که حل الله البیع و حرم الربا، میگه این حل الله البیع یعنی عبادت خدا. اگر ربا را شما برید از عبادت خدا آمدید بیرون، احتکار کنید از عبادت خدا آمدید بیرون، اگر ظلم کنید، ان الله لا یظلم احدا ولکن الناس انفسهم یظلمون، خدا به کسی ظلم نمیکنه. ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خداوند اینها رو مشخص کرده. خروج از این مسیر عدل و احسان و ایتاء ذی القربى ورود در کجا؟ در عبادت شیطانه. لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و انا اعبدونی هذا صراط المستقیم. انسان دو مسیر عبادتی داره، ناگزیره، سوم نداره. ما نداریم یک مسیر دیگه، نه عبادت خدا نه عبادت شیطان. مسیر زندگی انسان یا در زیر چتر عبادت خداست یا خارج از این چتر. خارج از این چتر که شد میشه عبادت شیطان. خب اگر این را فهمیدیم، پس ما نمیتونیم زندگی انسان را دو شقه کنیم، بگیم یه شقه عبادت، یه شقه نه عبادت نیست. نگیم اون شقهی که عبادت نیست، اون عبادت کسی دیگر است، عبادت خوده. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. کسی که خدا را قبول نکنه خودشه، یا جای خدا نصب کرده و داره از خواسته های خودش پیروی میکنه، که این اگر منطبقه با خواسته های خدا نباشه، این خودخواهیه و این راهیست یا چتر نفوذ شیطانه. شیطان اینجا میاد و وارد میشه و انسان را به اون خواسته های خودش چیکار میکنه؟ اونها را اصل قرار میده و در نتیجه حتی اون عبادت خدا هم نابود میشه. چرا؟ چون خودخواهی میشه اصل هر اون انگیزه حرکت. اگر بخواد نماز بخونه با همون انگیزه، اگر روزه میگیره با همون انگیزه. به قول اون چند نفری که ایستادن به نماز، یکیشون شروع کرد به صحبت کردن، دومی گفتش چرا صحبت میکنی نمازت باطل میشه، سومی گفت خب الحمدلله صحبت نکردم، چهارمی گفت منم هم نماز میخونم هم روزه گرفتم امروز، هر چهارتاشون نمازشون رو باطل کردن. چرا؟ چون خودخواهانه اینجا اومدن داشتن این کار را، ریاکارانه به تعبیر دیگر. اینجوری میشه انسان، یعنی کلا سرش میره. از خدا که فاصله بگیره میفته تو دام شیطان و انا عبدونی ها دا صراط المستقیم. اگر این را انجام ندید، لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و انا عبدونی ها دا. ببینید این تقابل خیلی مهمه. میگه یا عبادت شیطان یا عبادت رحمان، سوم ندارید. خب این چه چیزی را به ما میرسونه که میگه یگانه راه رسیدن به اون تزکیه مطلوب که در اون نظریه تربیتی اون را به تا حدودی معنا کردیم و البته مفصل وارد نشدیم، این جای کار داره خیلی، ولی میخواستیم ما از این خاکریز عبور کنیم، بگیم که در نظام اجتماعی و در نظام خانواده مهمترین نرم افزاری که باید روش کار بشه، حالا اخیراً مقام معظم رهبری روی این بحث نرم افزار مقاومت صحبت می‌کردن که امروز هم شاید یه حاشیه‌ای به اون بزنیم، یعنی تکمیلی و تبیینی، این است که شما با این نرم افزار تربیت و تزکیه باید شما اون حرکت، شما اون حرکت تکاملی رو انجام بدید. و قرآن می‌فرماید این محقق نمی‌شود جز با عبادت خدا، و عبادت خدا فراگیره همه ابعاد زندگی شما رو پر می‌کنه، خلأی در این مسیر وجود نداره. این نظام، این عصاره و چکیده اون نظام تربیتی اسلام، نظام عبادت خداست، نظام عبادت خداست، نه به اون معنی که در فقه عبادت بخشی از کل رفتار انسانه، نه، اینجا عبادت تمام رفتارهای انسان را پوشش میده. و اون عبادت نباید اسم اون عبادت، بقیه ابواب فقهی هم ابواب عبادت عبادی هستن، اما اونجا عبادت به یک معنای خاصه. اونجا یک سری از مناسکی هست که انسان باید روزانه، ماهانه، سالانه انجام بده، و دستورهایی است که انسان را به روش ویژه‌ای با خدا مرتبط میکنه. بقیه مرتبط انسان اونجا باید یک تمرکزی داشته باشه، یک خلوتی داشته باشه، در اعتکاف یا در فرض کن روزه‌داری یا در نماز بین خود و خدا، باید مخاطب خدا را مخاطب خودش قرار بده و با خدا باید داد و ستد، داد و ستد مستقیم از لحاظ یک حالت شعوری و آگاهانه در برابر خدا داشته باشه، و از اون حالت ناخودآگاهی یا ناآگاهانه که مطلوبه، اونم مطلوبه که انسان در ناخودآگاه خودش و در زمین خودش بر اساس فطرت خودش باید اونجا اون ارتباطش با خدا تعمیق ببخشه، و خواب و بیداریش همیشه با خدا باشه، همیشه خدا محور باشه. این در این تربیتی که عرض میکنیم یا تزکیه، خدا محوری مطرحه، نه خود محوری. و خود محوری پای خدا محوری قربانی میشه، اینه که تزکیه را به وجود میاره. خودمحوری در درگاه خدا محوری قربانی میشه، که این را کجا گفته؟ در سوره مبارکه کوثر که امروز روزشه، روز ولادت از زهرا سلام الله علیها، و این سوره خیلی جا داره امروز دربارش صحبت بشه، که میفرماید انا اعطیناک الکوثر، ما اون کوثری که و اون سرچشمه جوشانی که تا ابد تو را بتواند مدد ببخشد و این رسالت تو را آبیاری کند و این دین را به تحقق و به تعبیر قرآن لیظهره علی الدین کله بشود، دین به جایی برسد که بر همه ادیان، بر همه مکتبها چیره بشود و به گونه ای مطرح بشه که او دین حق باشد، حقانیت این دین آشکار بشه و این دین عالمگیر بشه، چون فرمود لیظهره علی الدین کله. این لیظهره علی الدین کله در چارچوب، در گرو داشتن اون کوثر، و اون کوثر چیزی است که برای توی پیامبر که صاحب این رسالتی، توی که الان پرچمدار این رسالت هستی و این نبوت، توی پرچمدار از تو شروع میشه این خواسته، یا از تو شروع میشه این برنامه که در دو عنصر بسیار مهم قابل تلخیصه، میتونیم کل آنچه را که دین از تو خواسته در دو قلم، در دو بگیم، در دو ماده بفرمایید، در دو نرم افزار، در دو نرم افزار ها میخواید سخت افزارش کنید یا نرم افزار و سخت افزار، نمیدونم اینا رو من بلد نیستم، در دو نرم افزار مهم خلاصه میشه. فصل لربک وانحر، ما این کوثر این قدرت داره که ان نشان اکه و الابتر را تحقق ببخشه، یعنی میتونه دشمن تو رو زمینگیر کنه و میتونه او را چی کنه، بگیم نابکارش کنه. هو الابتر، ابتر دم بریده، یعنی به آخر نمیرسه، وسط راه در میمونه. این درماندگی دشمن تو در گروه یک کوثری که به تو دادیم و کاری که باید انجام بدیم، ما به تو دادیم اما تو هم باید، گفت از خدا برکت، از تو حرکت، حرکتی که تو باید انجام بدی در دو قلم خلاصه میشه: فصل لربک وانحر. عبودیت، نماز که نماد عبودیت خداست، این نماد عبودیت خدا، این مهمترین نرم افزاریه، این صلات خدا، این مهمترین نرم افزاریه، این صلات مهمترین نرم افزاریه که تو باید، این زاریه که تو باید، این حلقه وصل تو و خداست. حالا با اون شکلی که خدا طراحی کرده برای نماز، به اون شکلی که پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، اون شکلی که تعبیر امام صادق علیه السلام یا امیرالمؤمنین وقتی به نماز می ایستاد دیگر هیچ چیزی را متوجه نمی شد، فراموش می کرد، یعنی در خدا محو می شد. این فصل لربک اینها را داره میگه، اما این کافی نیست، این یک بخش قضیه. این الان اگر واقعا خود تو برای خدا آنچنانی که دیگه از خود گذشتی و به خدا رسیدی، خب نمودش کجاست؟ اون نشانه این گذشتن از خود و به خدا پیوستن کجاست؟ فصل لربک وانحر. خیلی خب، آیا حاضری خودت را در این مسیر فدا کنی؟ حاضری؟ اون شخصی که اومد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که چرا شما نمی آید خراسان، چرا نمی آید ایران؟ امام فرمود چند نفر من اونجا مرید دارم؟ گفت خیلی. گفت خیلی خوب، تو یکی از اونها هستی؟ گفت آره. گفت خب تنور روشن بود؟ گفت برو تو تنور. منومن کرد یکی از اصحاب امام، گفت برو تو تنور. رفت تو تنور. بعد این خودش خیلی هراسناک بود که چی شد، این حالا داره میسوزه، چی جور چه شده. بعد گفت خب برو اون در تنور رو باز کنن و بیا بیرون. گفت چند تا اینطور دارم؟ گفت ببخشید، من که خودم نتونستم، دیگرانم من نمیدونم. ببینید این آمادگی برای بگیم برای از خود گذشتن و به خدا پیوستن در حدی که آدم حاضره که خودش را در راه خدا قربانی کنه، این قربانی رو کی میگه؟ حضرت زینب فرمود که خدایا گفتی به پیغمبر فصل ربک وانحر، بفرما. اینم حسین پیامبره، اللهم تقبل منا هذا القربان. این قربانی، این قربانی آمده است، ما عمل کردیم به این. فصل لربک وانحر. خود حضرت زهرا مصداق همین، امیرالمؤمنین امام حسن، خود پیامبر، پیامبر که از روزهای اول فرمود من آماده قربانی هستم، در اون جریانی که بزرگان قریش اومدن و ابو طالب رو تهدید کردن و گفتن باید پسر برادرت را منع کنی از اینکه در این مسیر ادامه بده، پیامبر فرمود عمو جان به خدا قسم آفتاب و ماه را به من بدن، بگن به تو میدیم، دست از این کار بردار، من در راه در این مسیر حاضرم شهید بشم، کشته بشم. والله فی وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی علا ان اترک هذا الامر او اقتل دونه، من در این مسیر فدا بشم. ما ترکتو پیامبر، یعنی با چنین روحیه ای، با چنین نگاهی وارد این تبلیغ این رسالت شد. خدا هم فرموده با این شرط فصل لربک وانحر، اگر این چنین شد ان نشانه اکا والابتر. خب این نرم افزاره به تعبیر مقام معظم رهبری، این نرم افزار مقاومت که برسه به اینجا که انسان احساس کنه پیروزه، در میدان شهید میشه پیروزه، این اصل کاری، این نرم افزاریه که خود قرآن در سوره کوثر بیان کرده. پس ما وقتی که قرآن را دنبال میکنیم میبینیم قرآن همه چیز را به خوبی و به راحتی و به سادگی بیان کرده. حالا بعد همین قرآن میاد این را باز میکنه که انسان چگونه به اینجا میرسه. سوال میشه چطور میشه یک انسان خودخواه از اون خودخواهی رشد میکنه، ترقی میکنه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند؟ این هم قرآن بیان کرده، یعنی مسیر تکاملی انسان از این خاکریزهایی که انسان باید بگذرد. اعلموا انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر بینکم بالاموال والاولاد تا آخر آیه. قرآن داره میگه آقا این زندگی دنیا که اینقدر و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، غرور چرا انسانی که مغروره یا انسانی که فریب خورده، فریب چیه میخوره؟ قرآن میگه خیلی خوب چیزی که فریبنده است من توضیح میدم ماهیتش رو بهتون نشون میدم، این یک. بعد مقصدش و نهایتش رو هم میگم، مراحل بعدی زندگی رو هم بهتون نشون میدم، صفر تا صد راه رو نشون میدم. شما ببین، شما یه انسان عاقل، شما یه که لبیب از اولول الباب هستی، دنبال چی باید باشی؟ یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینا رو ببین، اینا رو بشنو، عاقبت‌های امت‌های گذشته، امت‌هایی که در پیش هستن، اینا رو نگاه کن، شما خودت میرسی. یعنی اینقدر قرآن در اینجا قلم فرسایی کرده که بعضی وقتا انسان میگه چرا این همه تکرار؟ یکی از ابعاد این تکرار نهادینه کردن این مفاهیمی که مربوط است به دنیا و آخرت، رابطه دنیا و آخرت، نسبت دنیا و آخرت، مقدمه بودن دنیا برای آخرت و چه جور دنیایی میتونه چه جور آخرتی را بسازه. قرآن همه اینا را بیان کرده. شما سوره واقعه را اگه هر شب میخونید، که میگن هر شب بخونید هیچ وقت فقیر نمیشید، چون اولین فقری که میزداید فقر مفاهیم و معانی و اهداف و اینا را که انسان غوطه‌ور میشه تو زندگی دنیا، سوره واقعه او را بیرون میاره، بیرون میکشه از این خلاصه چاه دنیا، چون بیان میکنه دنیا و آخرت چه رابطه‌ای دارن. خب میخوام بگم که قرآن کریم در اینجا هیچ چیزی را و همه این مراتبی که عرض کردیم در یک بحث قبلی، سوره عصر را گفتیم، بودیم سوره عصر کف موفقیت انسان ها و جامعه انسانی را گفته، که ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر را گفته. در سوره کوثر اون قله را داره بیان، یعنی قله حرکتی انسان را بیان میکنه، و اون قله حرکتی انسان اگر تحقق پیدا کرد، اون پیروزی که خداوند در سوره نور وعده داده برای اون دولت جهانی امام زمان علیه السلام را بیان کرده، و اینکه انسان ها از استضعاف بیرون میان و به قدرت میرسن، در اون قدرت رسیدن هست که دین خدا را عالمگیر و جهانی خواهند کرد، و اونجا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، هیچ نوع شرکی دیگه نمیماند، چون همه انواع شرک تست شده، دیده شده، و مردم تجربه را با چشم خودشون، اسرائیل را دیدن، صهیونیست را دیدن، آمریکا را دیدن، اروپا را دیدن، روسیه را دیدن، چین را دیدن، همه را دیدن، و دارن میبینن که الان چه چیزی داره خودش را به اثبات میرسونه، و ما فوق همه این جنگ‌افزارهای خلاصه و نرم‌افزارهایی که داره دشمن طراحی میکنه، اونی که بر همه اینا داره چیره میشه، اون همون نرم‌افزاری است که خداوند متعال در قرآن کریم و در سوره کوثر خیلی او را خلاصه کرده. کوتاه‌ترین سوره های قرآن کوثره، حتی از لحاظ تعداد حروف کوچکترین سوره آیه‌ای، که حروف او از همه سه سوره های دیگر مثل عصر و مثل نصر کمتره. دوتاشون، سه‌تاشون اینا سه آیه دارن به جز بسم الله. این سه آیه کوتاه‌ترینشون سوره کوثر است که پربارترین و پرمعناترین و پردرآمدترینه از لحاظ اون مفاهیمی که در بر داره. یعنی خلاصه آقا این سرچشمه است و مایه توست، اینم دشمنی است که این را هدف قرار گرفته، اینم تویی که میخوای در اینجا از این خاکریز عبور کنی. نرم افزاری که یا جنگ افزاری که تو باید در این خاکریز برای عبور داشته باشی، فصل لربک وانحر، برو ببینم چه کار میکنی. و بعد وعده پیروزی داده، ان نشانعک هو لب، چون تو عمل میکنی، مطمئنن عمل میکنی. و پیامبر عمل کرد، کل اهل بیت، این انسان 250 ساله همین مسیر را رفت. و به این ترتیب ما میبینیم که قرآن کریم واقعا معجزه است از حیث روش، یعنی بیان برنامه، روش‌های گوناگون تبیین برنامه که در سطوح مختلف عرض کردن پلکانی این تبیین انجام گرفته. و در حد اعلای این تبیین را شما در سوره واقعه، در سوره یاسین و در همه سوره های قرآن تقریبا آمده، اما هر سوره از یک زاویه وارد شده. در اون سوره های طوال قرآن، در سوره اعراف اون را میبینید، در سوره هود میبینید، در سوره یوسف خیلی به طور خیلی بسیار ماهرانه و بسیار فنی اومده کل این زندگی انسان‌ها و قوانینی که در تاریخ حکومت میکنه و بر روی رفتار جوامع خودش را در حقیقت سوار میکنه، یعنی این قوانین سوارن بر این رفتار انسان‌ها در جامعه بشری و ناگزیریم ما انسان‌ها زیر چتر این سنت‌ها حرکت کنیم. لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویل، سنت تغییر پذیر نیست. ما ایم که باید نحوه موضع گیریمون، نحوه تعاملمون با این سنت ها را یاد بگیریم. خب قرآن فکر میکنم چیزی فروگذار نکرده در بیان همه اون عناصر تأثیرگذار در ایجاد این تحول. و البته خود این خود یک فکر کنم دانشگاهی میخواد که دانشگاه تربیتی قرآن کار بشه، بعد در رشته های مختلفه روانشناسی و جامعه شناسی و مدیریت و اقتصاد، این میتونه در اونجا اثرگذار باشه. و این نقطه کانونی تحول در علوم انسانی ماست. والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.